به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراض‌های سال گذشته اعدام شد. فرهاد سلیمی زندانی عقیدتی کرد پس از سالها حبس اعدام شد. و قوه قضاییه از تغییر حکم ماهان صدرات از اعدام به حبس در تبعید خبر داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. به رغم درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر و چهره‌های سیاسی و مدنی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته سحرگاه سه‌شنبه اعدام شد. وکیل این زندانی سیاسی روز دوشنبه هشدار داده بود به رغم اینکه حکم اعدام موکلش در دیوان عالی نقض شده، حکم اعدام برای اجرا در روز سه‌شنبه در اختیار بخش اجرای احکام قرار گرفته. خبرگزاری قوه قضاییه بامداد سه‌شنبه با اعلام خبر اجرای حکم اعدام محمد قبادلو بار دیگر فیلم‌های تبلیغاتی که اظهارات بریده شده این زندانی سیاسی را نشان می‌داد منتشر کرد. در همین حال فرهاد سلیمی، روحانی کرد اهل سنت و زندانی عقیدتی، پس از 14 سال حبس صبح روز سه‌شنبه در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. به نوشته رسانه‌های حقوق بشری و سایت کردپا که اخبار حقوق بشری مربوط به مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، اعدام آقای سلیمی بدون اطلاع خانواده و حق و بدون اطلاع خانواده انجام شده. و مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام ماهان صدرات، ببخشید اشتباهی پیش اومد اینجا، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفته که تهران به پیام خصوصی واشنگتن پاسخ داده. آقای امیر عبداللهیان درباره پاسخ ایران به پیام خصوصی ارسالی از سوی کاخ سفید به تهران گفت به واشنگتن پیام و به گفته او هشدار داده. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، میگوید بر پایه اطلاعات دریافتی از مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه در بودجه سال 1403 تا 2 برابر افزایش هزینه در نظر گرفته. اما توماج صالحی، رپر معترض و حامی جنبش زن زندگی آزادی، در کیفرخواست جدید دادگاه انقلاب به قیام مسلحانه علیه نظام متهم شده، اتهامی که مطابق قانون جمهوری اسلامی میتواند حکم اعدام داشته باشد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
واکنش های گسترده کاربران شبکه های اجتماعی به پرونده سازی جدید برای توماج صالحی. توماج که خود ایران است، توماج که زخم خورده است، توماج که مقاوم است، توماج که سربلند است. صدامون بودی و صدات میشیم. شبکه‌های اجتماعی پر شده از این نوع جمله‌ها با هشتگ توماج صالحی. واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی به پرونده‌سازی جدید برای توماج، کسی که در سال‌های اخیر با ترانه‌هایش درباره مسائل اجتماعی به شهرت رسیده و یکی از سرشناس‌ترین حامیان اعتراض زن زندگی آزادی است.
فقر نمی‌فهمی بی خانمانی تو شبای سرد و بی عمق درد و ببین تو نگاه
این خواننده معترض با اتهامات قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام و همچنین اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت روبرو شده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر فردی به قیام مسلحانه علیه نظام اقدام کند، به اعدام محکوم می شود. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز یکشنبه اول بهمن ماه با بیان اینکه این اتهامات در کیفرخواست قبلی موکلش وجود نداشت، در شبکه ایکس نوشت: در پرونده اولا متهم دیگری وجود ندارد که حتی هم دست تلقی شود، چه رسد به گروه، و در ثانی حتی یک چاقوی آشپزخانه از توماج کشف نشده است، چه رسد به سلاح. به گفته آقای رئیسیان، اتهاماتی که پیش از این حکم براءت آنها صادر شده بود مجددا به کیفرخواست این زندانی سیاسی اضافه شده است. توماج صالحی رپر معترض 27 آبان امسال پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و مجموعاً 1 سال و 21 روز حبس نهایتاً به قید وثیقه آزاد شد، اما تنها 12 روز بعد و پس از انتشار ویدیویی که در آن از شکنجه شدنش در زندان می گفت با ضرب و شتم دوباره بازداشت شد.
دست و پای من شکوندن، یعنی تو صورت هم و سرم خیلی ضرب می زدن. سعی می کردم اول با دستام جلوی ضربات رو بگیرم که انگشتام می شکستن و بعد دیگه خیلی چیز حالا تعریف کردنی نیست، جالب نیست، ولی خیلی تایمش هم خیلی طولانی بود. یکی از بچه های سیاسی به من گفت که احتمالا اون چیزی که توی گردن زدن آدرنالین بوده برای این که بیهوش نشی و اون تایم شکنجه رو، اون زمانی که شکنجت میکنن همش بیهوش باشی و درد رو تا اوجش تحمل کنی.
حسین احمدی نیاز وکیل در هلند این حکم ها را غیر قانونی و دلیل آن را انتقام حکومت از توماج صالحی می داند.
طرح اتهامات جدید و یا تشکیل پرونده های نوین علیه توماج صالحی هرگز منطبق با هیچ کدام از اصول حقوقی، قانونی و قضایی نه تنها در نظام قضایی ایران بلکه در جهان هم نیست. این اقدامات صرفاً فشار فراقانونی و غیر حقوقی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی حاکم بر این قوه علیه توماج صالحی و یک نوع انتقامگیری رژیم از توماج صالحی است. چگونه از فردی که در زندانه این اتهامات فراقانونی علیه وی مطرح میشه؟ چون نتایج حاصل از این اتهامات بسیار خطرناکه و با جان توماج صالحی دارن بازی میکنن، یعنی خود قوه قضایی و نهادهای امنیتی به شدت در تلاش هستن تا با پرونده سازی های خلاف قانون علیه توماج صالحی به جان وی هجمه های غیر انسانی ببرن و او را وادار به تسلیم کنن یا اینکه جان وی را در معرض آسیب جدی قرار بدهند. لذا مجامع حقوقی، وکلای دادگستری به نیکی می دانند که این اتهامات خارج از ضوابط حقوقی، قضایی و قانونی است و امری است بیهوده که از طرف قوه قضایی به شکل غیر قانونی داره مطرح می شه.
حساب کاربری منتسب به توماج صالحی روز 23 آذر در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که این خواننده معترض در جریان بازداشت دوباره توسط نیروهای حکومتی دچار آسیب دیدگی شدید چشم و صورت شده است. نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی آقای صالحی پیشتر در واکنش به آزادی موقت او گفته بود واقعی و بدون قید و شرط نیست و جمهوری اسلامی در حال بازی است تا حواس ما را از رژیم ظالم خود پرت کند. توماج صالحی در بحبه اعتراضات سراسری و جنبش زن زندگی آزادی در حالی که پیام‌های بسیاری را در حمایت از مردم معترض منتشر می‌کرد، سرانجام در 8 آبان ماه 1401 در روستایی از تفابه استان چهارمحال و بختیاری با خشونت بازداشت شده بود.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد توماج صالحی، رپر معترض و حامی جنبش زن زندگی آزادی که در کیفرخواست جدید دادگاه انقلاب به قیام مسلحانه علیه نظام متهم شده. اما برگردیم به خبرها. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 24 تن از نیروهایش در باریکه غزه کشته شدند. بر این اساس 21 تن از این نیروها در جریان یک انفجار در مرکز غزه کشته شدند و 3 تن دیگر در حمله جداگانه در جنوب این منطقه هدف قرار گرفتند. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس این آمار بالاترین شمار تلفات نیروهای اسرائیلی در یک شبانه روز بوده. و در پی وقوع زمین لرزه‌ای با قدرت 7 درجه در مناطق غربی چین در امتداد مرز با قرقیزستان دست کم 20 تن کشته شدند. تلویزیون دولتی چین اعلام کرده که در جنوب غربی این کشور 20 نفر بدون علائم حیاتی پیدا شدند و 24 تن دیگر هنوز مفقود هستند. این زمین لرزه در نخستین ساعات روز دوشنبه در مناطقی از چین رخ داد. اما روسیه صبح سه‌شنبه مجدداً اوکراین را هدف حملات گسترده موشکی قرار داد. جنگ روسیه علیه اوکراین به پایان سال دوم نزدیک می شود و به رغم تلفات سنگین کرملین حاضر نیست نیروهای خود را عقب کشد. وزیر خارجه روسیه در آخرین جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد طرح صلح پیشنهادی اوکراین که مورد حمایت بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته را رد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
صبح سه‌شنبه حمله دست کم 40 موشک به شهرهای اوکراینی به ویژه کیف و خارکیف خرابی‌های گسترده به بار آورده و ده‌ها نفر از جمله چند کودک کشته و زخمی شدند. اوکراین بارها از متحدان غربی خود خواسته به تقویت پدافند هوایی این کشور کمک کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود گفت مسکو مسئول کشته شدن هزاران نفر است و باید بابت جنایات جنگی خود پاسخگو شود. کریلا بودانوف رئیس اداره اطلاعات نظامی اوکراین به روزنامه فاینانشال تایمز گفت در این مقطع روسیه برای ادامه حملات خود علیه اوکراین به دریافت مهمات توپخانه و موشک‌های کره شمالی وابسته است. مقامات اطلاعاتی آمریکا که نخستین مورد پرتاب موشک ساخت کره شمالی به اوکراین را حدود یک ماه پیش رصد کردند، همچنین نسبت به پیشروی مذاکرات مسکو با تهران برای دستیابی به موشک‌های بالستیک ایرانی هشدار می‌دهند. سه‌شنبه طی دیدار وزیران خارجه روسیه و ایران در نیویورک، سرگی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان بر ضرورت اجرای توافق‌های به دست آمده و گسترش هرچه بیشتر همکاری در تمامی حوزه‌های اولویت دار تأکید کردند. سرگی لاوروف همان روز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرد نیروهای اوکراینی قابلیت پیروزی و یا تضعیف ارتش روسیه را ندارند. وی ادعا کرد مسکو خواهان صلح است، اما طرح صلح پیشنهادی کیف را نمی‌پذیرد. رابرت وود نماینده آمریکا در سازمان ملل سخنان وزیر خارجه روسیه را کذب آشکار خواند و افزود این اوج وقاحت است که روسیه مسئول جنگ تجاوزگران است، اما مقاومت اوکراین و کمک متحدانش را دلیل به دراز کشیدن این جنگ می‌خواند. It is cynicism of the highest order to claim that legitimate and lawful support for Ukraine's self-defense is prolonging Russia's war of aggression. روسیه در هفته‌های اخیر شهر اودیفکا در شرق اوکراین را هدف حملات پیوسته قرار داده و از گزارش‌ها برمی‌آید نخستین گروه از نظامیان روس وارد این شهر شدند. مانند باخموت و مارینکا در ماه‌های اخیر اودیفکا به تله آوار تبدیل شده. پیشروی کند اما پیگیرانه نیروهای روس در هفته‌های اخیر از جمله ناشی از کاهش چشمگیر حمایت تسلیحاتی غرب از اوکراین است. اختلاف‌های میان حزبی در آمریکا و مخالفت مجارستان به تصویب بودجه ویژه اوکراین در اتحادیه اروپا مشکلات اصلی برای استمرار کمک‌های نظامی به اوکراین به وجود آورده. به گزارش CNN، روسیه نیروهای خود را به چرخ گوشت جبهه اوکراین می‌فرستد و بی‌توجه به تلفات به حملات خود ادامه می‌دهد. فهرست اسامی کشته شدگان در میان نیروهای روس در اوکراین که نشریه مدیازونا و بخش روسی BBC به طور مشترک تدوین میکنند از 42,000 نفر گذشته. این بیشتر از شمار تلفات ارتش شوروی در جنگ 10 ساله افغانستان است. اوکراین نیز تلفات سنگینی متحمل میشود، اما شمار دقیق آن اعلام نشده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنا رایسکایا بود و آخرین تحولات در اوکراین. اما یک خبر کوتاه دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه موضوع جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس را مورد بحث قرار خواهد داد. بر اساس وبسایت شورای امنیت این جلسه با عنوان وضعیت در خاورمیانه از جمله مسئله فلسطینیان با حضور اعضای این شورا و نمایندگان شماری از کشورها برگزار خواهد شد. با ادامه جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، تا کنون بیش از 25,000 فلسطینی کشته شدند. به این ترتیب به پایان این بخش خبرها و گزارش ها رسیدیم. فراموش نکنید که شما می توانید مطالب و تصاویر خودتون را از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستید. همچنین خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا حتما دنبال کنید. وقتتون بخیر.
Thank you.